خدمت رو هستم که ما در جلسه دیروز گفتیم که بعد از واقعی 28 مرداد چه احزابی در برابر شاه سفارایی کردند. حزب توده بود، نهضت آزادی بود، جبهه ملی بود و حزب مؤتلفه اسلامی به ریاست مرحوم نواب صفوی. این احزاب بعد از مدتی که فعالیت کردند، شاه به این نتیجه رسید که برای مقابله با اینها باید یک سازمان امنیتی قوی رو تأسیس کنه.
بله.
با کمک موساد و سیاد طراحی یک سازمان امنیتی کردن به نام ساواک. ساواک کلمش مخففی از چهار کلمه است: سازمان اطلاعات و امنیت کشور. اولش وارد میشه ساواک. بنای این ساواک، این سازمان گذاشتن با وضعیت دشمنی بسیار شدید و خود قاطع با سایر احزاب در سراسر کشور. بعد از مدتی که این ساواک مشهور بکار شد و به کار خودش ادامه میداد، متوجه یک عیب بزرگ شدن. و اون عیب این بود که هر کی که دست دستگیر میکردن نمیدونستن اینو کی دستگیر کرده. آیا ژاندرمری دستگیر کرده؟ شهربانی از ساواک کرده؟ خودم برای این تو دل ساواک یک مجموعه را انداختن به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری که مرکز اینم گذاشتن در میدان توپخونه آن زمان امام خمینی فعلی. اگر شما تشخورده باشه موزه عبرت که هنوزم هست، تمام به مجاهدین و مخالفان شاه که شکنجه شدن در عکساشون توی موزه عبرت هست.
بله.
هر کاری که در سراسر کشور دستگیر میکردن لحاظ امنیتی میآوردنش اینجا. شکنجه های دشمنی وسیع بسیار وحشتناک و در طول مدت 15 سال تأسیس ساواک تا مرگ ساواک که میخواد به 57 انقلاب، هر آنچه که توافق داد در این ساختمان وجود داشته. پرویز ثابتی بالاترین مقام امنیتی شاه که فرار کرده بعد در کتاب خاطرات خودش به نامه در دامگه حادثه مشروع این جنایت ها رو تعریف کنه، میگه که ما نبودیم، ما نکردیم، من مخالف شکنجه بودم و از این دروغ هایی که سرهم کردن. علی حال این سند بسیار رسمی وجود داره.
این کتاب در داخل ایران هم منتشر شده.
بله، منتشر شده به نام در دامگه حادثه. کتاب بسیار خواندنی و مستند است. خود پرویز ثابتی مصاحبه کرده و من توصیه میکنم علاقمندان کتاب رو بخونن.
بله.
بنابراین یکی از وقایع و جنایت های بزرگ رژیم شاه تشکیل ساواک بود که در دادگاه انقلاب همه اینا به مجازاتی رسیدن و برخی از موفق شدن فرار کنن. اما بعد از ساواک اتفاقات دیگری افتاد که اگر موافق باشید در جلسات آتی به اون اشاره خواهیم کرد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای ساجدی.
قربان شما.
متشکرم جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا بر اساس شواهد باستان شناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد؟ 30558. منتظر پیامکاتون هستیم. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485. آقای پارسا گفتن مسجد جامع ساوه، آقای آزاد از آذربایجان غربی گفتند مسجد جامع فهرج، دوست دیگری جناب آقای مصیب دوانی گفتن اون که دیگه وجود نداره، مسجدی که وجود نداره، مسجد جامع شهر استخر فارس در مرودشت.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد جامع فهرج، فرشته احمدی از دوری.
سلام، من خسته نباشید. پاسخ مساجد شوشتر و فهروج هست. ارادتمند رحیم اخوان عارف از آمر. سپاس.
خانم آقای خاوری نژاد دوباره پیامک دادند، اصلاح کردن، این بار نوشتن مسجد جامع جیرفت. حالا انتهای برنامه متوجه میشیم که مسجد جامع جیرفت هست یا خیر. مسجد جامع ساوه 0912-0717 و آقای حسن قاسمی از سیرجان گفتن مسجد جامع فهرج.
سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما. جواب مسابقه است مسجد جامع کهن یزد. خیلی ممنون. مرادی خدا نگهدار.
با عرض سلام، جواب شما مسجد جامع فهرج. متشکرم. هوایی هستم از تهران. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زنده سرزمین من. اما مناسبت دیگری هم امروز در تقویممون هست، اون هم روز بزرگداشت علامه مجلسی، که در همین باره قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ریاحی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، عرض ادب و آرزوی موفقیت برای شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته.
متشکرم.
آقای دکتر ریاحی سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
روزتون بخیر. سلامت باشید. آقای دکتر کمی درباره این چهره شناخته شده دینی و فقهی کشورمون صحبت بکنید، چون فکر میکنم که یکی از شناخته شده ترین چهره های فقهی در کشورمون هم هستن، به واسطه اتفاقا کتاب هایی که در واقع به زبان پارسی، چون خب تا قبل از اون خیلی ها به زبان عربی تألیف میکردن و ایشون بخش عمده ای از آثارشون رو به زبان فارسی تألیف کردن و این باعث شد که در واقع با مخاطبان و با توده های مردم ارتباط بیشتری برقرار بشه. کمی صحبت بفرمایید که ما بیشتر با این چهره آشنا بشیم.
بله، علامه بزرگوار مرحوم محمد باقر، فرزند محمد تقی مجلسی اصفهانی که به مجلسی دوم هم اشتهار دارند.
بله.
در سال 1037 هجری قمری در یکی از محلات قدیمی و جنب مسجد جامع اصفهان متولد میشه. ایشون در جمیع علوم عصر خودش تبحر داشت، همونطور که اشاره شد، در فقه، همچنین اصول، کلام، حکمت، رجال، به ویژه حدیث دریای بیپایان بود.
بله.
همونطور که میدونید کتاب ارزشمند بهارالانوار ایشون که دایرة المعارف تشیع هم بهش اطلاق شده، از مهمترین ابزارهای کار اندیشمندان، بزرگان، فقها و علمای اسلامی به ویژه شیعه هست. شاگردان او رو صاحب ریاض العلماء که خودش از شاگردان علامه مجلسی بوده بالغ بر 1000 نفر دانست.
بله.
از جمله اینکه او رو پرکارترین نویسندگان علمای اسلامی قلم داد کردند. یکی از محققین عصر خودش در رابطه با کارها و اموری که مرحوم مجلسی دوم به اون اهتمام داشت،
بله،
مطالبی رو نگاشتند، از جمله 4 موضوع رو بیان کردند. یکی این که مرحوم مجلسی علامه ملا محمد باقر کتب 4 یعنی کافی، فقیه، تهذیب و استفسار رو شرح و تفسیر نموده و مشکلاتش رو آسان ساخته. دیگر این که احادیث پراکنده رو در مجلدات بهار جمع‌آوری نموده.
آقای دکتر ریاحی عزیز، عذرخواهی میکنم میون کلامتون، فقط 30 ثانیه ما متاسفانه در این بحث فرصت داریم.
حرف بسیاره.
دقیقاً.
تألیفاتشون به زبان فارسی که به قول دوست عزیزمون یکی از مهمترین تلاش های ایشون بود در باب تعمیم و گسترش و ترویج معارف اسلامی به ویژه، که این خیلی مهم و اساسی قلم داد.
کاملا درسته. سپاسگزارم از شما.
بسیار هست که دقیقاً خب طبیعتاً با توجه به وقت کم شما
فرصت بیشتری میطلبه. بله. متشکریم از شما دکتر ریاحی عزیز، استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظتون.
خدا حافظ.
و ما رأیتو الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
و هل ينالو هذا المنال في الاربعين.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه، بنا هست در ادامه برنامه گذشته در مورد چگونگی نوشتن سفرنامه با شما صحبت بکنم. در برنامه های قبل تعریفی از سفرنامه خدمت شما عرض کردم که سفرنامه یعنی روایت سفر، ویژگی های سفرنامه رو گفتم که مهمترینش قصه گویی بود و انواع سفرنامه رو هم خدمتتون عرض کردم. الان میخوام خدمتتون عرض کنم که سفرنامه از نظر محتوا و از نظر ساختار محتوایی چه شکلایی میتونن داشته باشن که هر کدوم از اینها مدل خاص نوشتن خودشو داره. کم کم وارد نوع نگارش بشیم. چه جور بنویسیم؟ اولین مدل های نگارش سفرنامه که بخوایم خیلی عقبتر و خیلی نریم، مثلا از قاجاریه به این طرف، سفرنامه های به شکل منزل به منزل بوده. یعنی در واقع کسی میمده از یک نقطه حرکت میکرده، غالبا سفرها هم به سمت عتبات یا برای حج بوده، اونجا مشرف می‌شدن و سفر خودشون رو بیان می‌کردن و نقطه به نقطه هر جا که می‌رسیدن هر اتفاقی می‌افتاد، حتی اتفاقات خیلی پیش و پا افتاده و معمولی، مثلا ما صبح بلند شدیم نماز خوندیم، بعد مثلا صبحانه خوردیم، بعدش مثلا کاروان حرکت کرد، توی راه این اتفاق افتاد، اون اتفاق، راهزن‌ها اومدن نیومدن، همینجوری منزل به منزل روایت سفر خودشون رو بیان می‌کردن. این مدلیه که همه الانم گاهی استفاده میشه. مثلا سفرنامه دکتر ایرج افشار در کتاب گلگشت در وطن تقریبا اینطوریه. یعنی ایشون به هر نقطه‌ای که میره، دونه به دونه و هر شهری که میره، یه گزارشی کوتاهی از اونجا بیان می‌کنه. چه خاصیتی داره این سفرنامه؟ یکی این که چون اون موقع تقریبا هر چیزی جدید بوده و کسی که از اون محیط خودش بیرون میرفته، خیلی اصلا کم پیش میاد کسی بیرون بره و خیلی هم کم پیش میاد کسی سواد داشته باشه که بتونه تمام اون خاطراتشو بنویسه، هر چیزی که مینوشته و نقل میکرده برای دیگران جذاب بوده، بنابراین همه چی مشتری داشته. غالبا هم توی مقدمه این نو سفرنامه بیان میشده که این سفرنامه رو من نوشتم برای اینکه کسایی که میخوان این سفر رو برن با این مخاطرات همراه نباشن، این اتفاقات احتمال داره بیفته و پیشگیری کنه. این ویژگی اصلیش که برای اون دوره خیلی خوب بوده. و برای دوره ما چه خاصیتی داره؟ جنبه تاریخی داره. الانم عرض میکنم خیلی خوبه، ولی شاید مخاطبین خیلی زیادی نداشته باشه.
بر اساس شواهد باستان شناسی، قدیمی ترین مسجد ایران چنام دارد یا چنام داشت؟ 30558 سامانه پیام کوتاه. آقای مسعود موسویان از بهبهان نوشتن مسجد کهن دامغان. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارک اصفهان گفتن مسجد جامع فهرج. خانم فاطمه قاسمی نژاد از سیرجان هم گفتن مسجد جامع فهرج.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه مسجد جامع فهرج، گلشیفته ریاحی از ارومیه.
سلام، خسته نباشید. من فکر می‌کنم جواب مسابقه مسجد جامع فرج باشه که قدیمی‌ترین مسجد ایرانه. سید محمد قاضی میرسایی در سیدآباد طالقان.
پاسخ مسجد جامع فرج که قدمت آن به سال اول اجری میرسد. مرتضی کریمیان از محله نخوآبادی شهرستان مبارکه اصفهان.
سلام، جواب صحیح مسجد جامع خصیب اصفهان. الهام براتی از شوش.
خب اما در این لحظه از برنامه سرزمین من مهمان عزیز دیگری داریم، جناب آقای مجدی، کارشناس تاریخ، که درباره فکر کنم تو در برنامه هم اشاره کردیم،
بله،
امامزاده جعفر
قرار است که
صحبت بکنن در بروجر. سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم، در خدمتتم.
ارادت.
آقای مجدی به شما سلام میکنم. روزتون بخیر. این مسجد در واقع امامزاده جعفر رو قبلا هم که صحبت از گنبدهای اورچین بود در موردش صحبت کردین، امروز هم شنونده شما ایم که ببینیم که بنای این امامزاده چگونه است. خواهش میکنم بفهم.
اگر نگاه به نقشه این بنا که در خیابان جعفری بروجر هست بندازیم، خب دور و برش که خالیه، بخاطر اینکه اینجا بورستان بوده، همچنان بورستان قدیمی هستش و مقابلی که متعلق به سده های اخیر و همطور درخت های کهنسالی که اونطور هست نشون میده که این بنا حداقل تغییراتی رو که در واقع روش انجام شده رو به این شکل به شما معرفی میکنه. اما خود گنبد اورچینی که اونجا هست، که گنبد روک نیستش، این گفتن گنبد روک اورچین، روک اورچین یعنی سریع ساخت مثل یه هرم، خب این فرق، این حالی کلمه رندی داره، یعنی مثلا دانیال نبی که تقریبا میشه بگیم روش هستش، این شبیه ببینید یه هشت وجهیه اصل این در واقع گنبد خانه، که روی این هشت وجهی یک گنبد طبقاتی یا به صورت پلکانی شبیه یک کلقن قرار داده شده،
بله.
که 18 بله اگه اشتباه کنم طبقاتش به حدود 18 طبقه ممکنه برسه، البته مرمتش انجام شده بخشایی. حالا در دوره صفوی چون چند تا شبستان و فضاهایی که بهش الحاق شده اضافه شده، ببینید این بنا از این گنبدخانه اصلی از چهار طرف آزاده، از چهار طرف بهش بنا وصل شد، یعنی بنای اضافه شده بهش. خب بنابراین در دوره صفوی، در دوره از شما قاجار به ویژه صفوی به قاجار، میتونیم بگیم که از اون چه که در دوره ایلخانی ساخته شده، حالا حتی میگن از دوره سلجوقیان پای اصلیش بوده، بهش اضافه شده. این نوع از گنبدها در عراق شاید بگیم که مثلا اولین نوعش که امام دوری هستش در عراق، قدیمی ترینش محسوب میشه. شش تا گنبد اصلیه در خوزستان داریم، مثلا شما فرض کنید در دسفول داریم، در شوشتر داریم، و خب وجودش در بروجرد جزو آخرین میتونیم بگیم گنبدهای اورچین در سمت طلب داخلی ایران میشه. بنابراین اگه بخوام بگم به کدوم یکی از بناهای این چنینی در عراق نزدیکتره، من فکر میکنم به رد و شمس نزدیکتره.
رد و شمس.
رد و شمس.
خیلی ممنونم از شما مجدی عزیز، بسیار سپاسگزاریم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. خداحافظ. خب بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز. امروز در تاریخ سرزمین من همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
از من هم به شما سلام آقای مختاری.
سلام جناب مؤمنی، دیروز چندم که سلامت
سلامت باشین، بله.
بلا دور باشه.
خیلی ممنونم.
که سلامت داشتن و دیگه امروز پر انرژی حضور دارن در برنامه.
ان شاء الله تن و جان و تنتون سلامت
باشه. خیلی ممنونم از
شما. آقای اصفهانی متاسفانه هلوش 4 دقیقه ما در این بخش فرصت داریم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1295 که محمد علی علاءالسلطنه از طرف احمدشاه قاجار به رئیس الوزرای رسید. علاءالسلطنه از رجال دوره ناصری بود و از طرف ناصرالدین شاه قاجار ملقب شد به علاءالسلطنه، ایشون بعد از میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیر مختار ایران در لندن شد، که زمانی بود که در واقع میرزا ملکم خان ماجرای لاتاری و اینها پیش اومده بود و بخشی از ماموریت رو در واقع برای حل این موضوع بودش. بعد از این موضوع یکی از در واقع وقایع دوره وزیر مختاریش، تلاشش برای دادن نشان زانوبند به مظفرالدین شاه قاجار توسط دولت بریتانیا و ملکه بریتانیا بود که این تلاش به موفقیت رسید و ملقب شد به پرنس از طرف مظفرالدین شاه. ایشون بعد از مشروطه از دولت میرزا نصرالله خان مشیر دوله در هیئت وزیران بود، وزیر امور خارجه بود، چندین بار به وزارت امور خارجه رسید، دو بار رئیس الوزرا شد. در دوره جنگ جهانی اول خب ایشون متهم به طرفداری از بریتانیا بود. در این دور دوم که 1295 بود در چنین روزی به رئیس الوزرایی انتخاب شد، ایشون چندان وضعیت جسمانی خوبی نداشت و طبق روایت ها در اغلب جلسات هیئت دولت به خواب میرفت و به همین جهت هم مجبور به کنارگیری شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1313 که سجل احوال افراد رو ملزم کرد که نام خانوادگی داشته باشن. خب میدونیم که افراد در دوره قاجار یا لقب داشتن یا افراد بی‌نام و نشان بودن یا به شغلشون شناخته میشدن. لوتی ها در واقع دو اسمه بودن و یک در واقع میشه گفت که تمایزی از لحاظ افراد بی لقب و طبقات مختلف اینها وجود داشت، ولی با توجه به اینکه قرار شده بود همه افراد در واقع هویت مساوی داشته باشن، نام خانوادگی الزامی شد که باز همین نام خانوادگی درش یک سری تمایزات بود. بعضی ها با برداشتن از دوله یا سلطنه یا الملک القابشون نام خانوادگی مناسب انتخاب کردن، بعضی ها بر اساس مشاغلشون دارای نام خانوادگیشن، بعضی ها به خاطر در واقع ناراستی بعضی از ماموران ثبت احوال نام خانوادگی های نامناسبی داشتن که بعدها مجبور بودن این نام خانوادگی رو تغییر بدن. و نکته جالب اینجاست که برای تغییر نام خانوادگی احتیاج به فرمان شاه بود که این هم خودش درد سرهای خاص خودش داشت. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1332 که دولت کودتایی فضل الله زاهدی بازداشت گسترده هواداران دکتر محمد مصدق رو آغاز کرده. بسیاری از وزرا، مدیران و حتی افراد عادی در مزان اتهام اگر بودند که در واقع هوادار دکتر محمد مصدق هستند دستگیر میشن. نکته جالب اینجاست که اسناد فرمانداری نظامی که در اون موقع فرماندار نظامی فرهاد دادستان بود، بعدن جای خودش رو به تیمور بختیار داد، در اسنادش ما حجم گسترده در واقع دستگیری ها و بازداشت ها رو داریم و یکی از افرادی که توسط فرمانداری نظامی در دوره پس از کودتای 28 مرداد 1332 دستگیر شد مرحوم عزت الله انتظامی هستش که طبق گزارش فرمانداری نظامی حوالی تئاتر سعدی ایشون در حال فکر کنم پخش یا نوشتن شعار بوده که دستگیر میشه.
درست. متشکرم از شما سانی عزیز.
خواهش میکنم.
تا فردا خدا هفته ایست.
خدا نگهدار شما بشه.
خب رسیدیم به پایان برنامه. پرسش این بود که بر اساس شواهد باستانشناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد که متاسفانه هیچ کدام از شما دوستان شنونده نتونستید پاسخ صحیح رو بگید و پاسخ صحیح مسجد شوش بود. آی مومنی ممنونم که امروز
سلامت باشید. بودید. بدرود. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمون هم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
ساعت 14، آغاز بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ. درود بر شما شنوندگان محترم. برنامه